رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه. عباد الله، اتقوا الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فقد نودی فیکم بالرحیل. بندگان خدا، همه شما را و خودم را به تقوای خدا و این ره توشه سفر آخرت دعوت میکنم. فریاد کوچ به اون عالم بر گوش ما نواخته شده و مسیر همه ما رفتن به اون جهان جاوید و ابدی است. در این مسیر خودمون را به تقوا و اطاعت خدا و پرهیز از گناهان و معصیت ها و پیمودن راه خداوند دعوت می کنم. در این خطبه بحثی که می کنم هم با یکی دو مناسبت های هفته مرتبطه و هم با بعضی جریانات اخیر کشور. در شنبه روز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی است و اعلام جمهوری اسلامی که بعد از اون رفراندومی که بسیار کم نظیر بود، کشور ما افتخار این را پیدا کرد که در چنین روزی، روز 12 فروردین، در کشور ما نظامی الهی تحت رهبری ولایت اعلام بشه. و روز 10 فروردین هم که دیروز بود، مصادف بود با سال روز قیام عمومی مردم یزد که از فرازهای مهم تاریخ انقلاب ما بود. اونچه که در اینجا به همین مناسبت 12 فروردین میخوام خدمت شما مطرح بکنم این است که ما انقلابمون را به عنوان یک حرکتی که حیات اسلام را در دنیا تجدید کرد تلقی کردیم و دنیا هم از اون همین تلقی را داشت. دنیا این را حس کرد که بعد از قرنها و دورانهای مدید و طولانی و بعد از مدتهای فراوان غربت اسلام و کنار بودن اسلام از متن زندگی توده های مسلمان، انقلاب اسلامی ایران وارد صحنه شد و با رهبری بی نظیر و فوق العاده شگفت انگیز امام بزرگوار این انقلاب پیروز شد و در صبحگاه 12 فروردین حکومت الله و خداوند در کشور ما اعلام شد. ما این انقلاب را تجدید حیات اسلام میدونیم. خب اسلام همواره در طول تاریخ نیاز داشته به اینکه کسانی زندگی اون را تجدید بکنن. این تجدید حیات اسلام نه معناش این است که اسلام زنده بشه، معناش اینه که اسلام به متن حرکت و صحنه زندگی مردم آورده بشه و اون چه که از اسلام است بر جامعه حاکم بشه. این کاری بود که انقلاب ما کرد و ما هیچ هدفی را به این هدف بزرگ معامله نمی کنیم. یعنی ملتی که در مسیر این انقلاب بزرگ بالاترین سرمایه ها را گذاشته و سختترین مشکلات را تحمل کرده و دوران سخت طولانی جنگ را تحمل کرده، این ملت این هدف بزرگ انقلاب را که حاکمیت اسلام باشه و تجدید حیات اسلام در دنیا باشه، این هدف را ما با ثمن بخس و با زندگی دنیا و با هدفهای پایین تر معامله نخواهیم کرد. مشی کشور ما و مردم بزرگ و عزیز ماست و تا مادامی که ملت بر این خط مش و بر اطاعت از امام بزرگ استقامت خرج بده، این عزت و سیادتی که امروز برای ما در دنیا هست و این استقلال را خواهیم داشت. ما در مسیر این چند سالی که حکومت اسلامی داشتیم، در مقابل ما مشکلات و سختی های وجود داشت که من در این قسمت بحثم به اونها میپردازم. ما البته خب مشکلات وقتی که آدم میشماره ممکنه بگیم جنگ از مشکلات بود، اون مسائل اقتصادی از مشکلات بود و که بعضش هم هست و دشواری هایی که بوده است و ملت تحمل کرده، از دست دادن نیروهای بزرگ انقلاب، اینها میشه گفت مشکلات، ولی در واقع اینها مشکلات نیست. مشکلات از جای دیگر و چیزهای دیگر ریشه‌ای تره که من اونها را یه مقدار بهش میپردازم. ما در برای پیدایش انقلابمون و برای تداوم انقلابمون با چند مشکل مواجه بودیم. یکی از مشکلاتی که هم پیدایش انقلاب با او مواجه بود، هم تداوم انقلاب با او مواجهه و از دردهایی است که دنیای اسلام با او دست و پنجه نرم میکنه و هنوزم در دنیای اسلام این درد است، اینه که اندیشه جدایی دین از سیاست و کنار بودن دین از متن سیاست دنیای اسلام، این یک اندیشه حاکمی بوده و هنوزم در بسیاری از کشورها این تفکر هست که دین از سیاست جداست. تفکر دینی با تدبیر امور جامعه و با سیاست و اجتماعیات جداست، از اینها جداست. این یه فکری بوده که در دنیای اسلام زیاد روی این تبلیغ شده و هرچی هم آدم دقت میکنه میبینه که علائم و نشانه های این فکر در جای جای دنیای اسلام و در برخوردهای مختلف به چشم دیده میشه. خب خیلی ها در دنیا میگن که اعلام، مثلا حالا این نمونه است که اخیراً واقع شده، اعلام قتل سلمان رشدی، این یه حرکت یک فتوای مذهبی است و از عالم سیاست دوره و این ربطی به عالم سیاست نداره و محدوده مذهب از سیاست مثلا جداست. این چیزیست که تو فکر خیلی ها هست در دنیا، حتی ممکنه رسوباتش تو خود کشور ما باشه، در حالی که می‌بینیم سیاست یعنی چه. اگر سیاست یعنی دخالت در امور اجتماعی و تنظیم امور اجتماعی، همه اینها در از شؤونات اسلامه. حق دیگران نیست و محدوده کار مکتب و مذهب و دینه دخالت در سیاست. این یکی از مشکلاتی بوده که ما داشتیم و در دنیای اسلام هنوزم هست. خب همون وقت که انقلاب در مراحل تکوین خودش را طی می‌کرد و مراحل پیدایش خودش را طی می‌کرد، اونقدر بودن کسانی که دین را از سیاست جدا می‌دانستند و محراب را جای فریاد علیه دشمنان اسلام نمی‌دانستند و اگر روحانی آخوندی صحبتی از سیاست و دین سیاست می‌کرد، او را مقدس نمی‌دانستند و این را لکه‌ای علیاذ بالله بر دامن قدس او می‌دانستند. این تفکری که بوده است در بین مقدسین و حتی قشرهای روحانی و آخوند بوده این. و امروز هم دنیای اسلام این مشکل بزرگ را داره. اون تفکر رایجی که امروز در دنیا هست و پشتوانه اون فکرم وهابیت و عربستان سعودی و خیلی از اون کسانی که منافعشون در جدایی دین از سیاسته، خیلی از اونها و همه اونها بلکه دنبال این تفکرن و اینو رایج میکنن. ببینید که خب اگر واقعا این فکر در دنیای اسلام نبود، یک آخوند از اهل سنت و چه شیعه چه سنی نباست در دنیا پیدا بشه که این حرف امام را قاطع نزنه، همه باست قاطعانه اون حکم الهی را روش بیستن و بگن، در حالی که میبینیم اینجور نیست و خیلی ها احساس تزلزل میکنن. اینها رسوبات یک فکر این چنین نیست. این فکر از مشکلاتی بود که هم در ابتدا انقلاب ما با او مواجه بود و امروز هم در دنیا مطرح است و دنیای اسلام باید خودش را از این فکر باطل و اندیشه واهی که سیاست از دیانت جداست و دخالت در شؤونات اجتماعی در محدوده مذهب و دین نیست، این را باید از اندیشه ها زدود و دین را در متن حرکت ها حاضر دانست. این یکی از مشکلات فکری و ریشه‌ای انقلاب ما هم در قبل از پیروزی و هم بعد از پیروزی بوده و در دنیای اسلام هم هست. یکی دیگه از مشکلاتی که با همین ارتباط داره، مشکل دوری روحانیت و نیروهای مذهبی از مسائل سیاسی اجتماعی و مدیریت اجتماعی است. خب این مشکل واقعا برای ما مهم بوده. وقتی که در طول سالیان دراز دین از محدوده اجتماع بیرون بوده، روحانیت اسلام هم یا کسانی که خب فریب خورده بودن و اون تفکر رو داشتن، اونها که حسابشون جدا، ولی اونهایی هم که نه فکر دینی داشتن، فکر سیاسی و اجتماعی داشتن، اینها مشکلشون این بود که سالها و قرنها از حرکتهای اجتماعی و از تدبیر امور اجتماعی و سیاست دور بودن. این دوری موجب می شد که خب در مشکلاتی پدید بیاد و آشنا نبودن نیروهای مذهبی ما با سیاسیات و با اداره و تدبیر امور اجتماعی. این هم یکی دیگه از مشکلاتی بوده که ما در این مسیر خیلی پیشرفت کردیم. یعنی اگر امروز با همه مشکلاتی که امروز هست امروز حساب بکنیم، با اینکه دشمن به بالاترین افکار و بهترین افکار مدیریت ما را و سیاسی ما را از ما گرفت، آدم‌های بسیار قوی که دارای شم سیاسی و فکر سیاسی بودن اونها را برد، در این حال ما در این زمینه رشد زیادی کردیم. این هم یکی دیگر مسائلی بوده که در طول این چند سال ما باش مواجه بودیم. و مشکل مهم دیگری که ما در طول این سالیان باش مواجه بودیم این بوده که خب قدرتی که ما در دنیا یک قدرت تکی بودیم در مقابل همه موازه قدرتی که در دنیا دست اون قدرت‌های بین المللی بوده. همه اهرم‌های قدرت از تسلیحات و مدیریت‌ها و تبلیغات و همه این اهرم‌های قدرت در دنیا در دست دشمنان ما بوده و ما در واقع در یک قدرتی بودیم در دنیا، یک موجود تنهایی بودیم که باعث با همه اون قدرت هایی که مواضع قدرت و اهرم های فشار را در دست داشتن، در مقابل همه اونها ما استقامت بکنیم و این کار سختی بوده که ملت کرده. و مشکل دیگری که ما با اون مواجه بودیم، هنوزم هستیم و اخیراً امام بیشتر روی اون تکیه کرده، دو شیوه انحرافی بوده، یکی تهجر و یکی التفات. این دو طرز تفکر از مشکلات مهم نظام جمهوری ما بوده. ما در مقابل یک گروه های التقاطی منحرف و که معتقد به عقاید و باورهای اسلامی نبودن و در هر موقعیتی برای نظام ما ایجاد مشکل میکردن و تا اون حد پیش رفتن که بهترین نیروهای انقلاب را ترور کردن، از بین بردن، این یه مشکل ما بوده. افکار التقاطی، افکاری که دین را با مارکسیزم نزدیک میکردن، دین را تحریف میکردن و به باورهای دینی اعتقاد کامل نداشتن، این یک طیف وسیعی از گروه ها در کشور ما بود که از اول تا حالا هم هنوز هست، منتها خیلی ضعیف‌تر شده. ما با این مشکل بودیم. از جریان از خدمت شما هستم که کمونیست ها را که بذاریم کنار، منافقین، طیف های مختلف منافقینی که بودن و لیبرال ها و التقاطی های دیگه، خود گروه فاسد سید مهدی هاشمی و دیگر گروه هایی که بودن، اینها یکی از دشواری های بزرگ نظام ما بود. و در مقابل این یک طرز تفکر متحجر دیگری که اون هم یکی از رسوبات استعماری در دنیای اسلامه و اون تقدس معابی و تحجر و تحمل نوآوری نکردنه. کسانی که در مقابل هر پدیده نوعی اشکال داشتن و با تمسک با ولایت و امام زمان و این مسائل در مقابل حکومت اسلام مقاومت میکردن، یا آدم هایی که خب سالیان دراز مسائل حکومتی اسلام در دنیا مطرح نبوده، وقتی که یه مسئله حکومتی مطرح میشه، یه مسئله اقتصاد حکومتی مطرح میشه، اینها میگن، خیال میکنن اینا بر خلاف دینه و بر خلاف مسائل اسلامه. آدم های کوتاه‌بین و کج اندیش که درک اون واقعیت اسلام و اینکه اسلام وقتی که در حکومت آمد قوانین و مقررات جدیدی داره، برای اداره حکومت مقرراتی لازمه، برای اداره حکومت مالیات لازمه، برای اداره حکومت قوانین لازمه و امثال اینها، توانایی کششش نداشتن و فکر میکردن که اسلام همونیست که خود اونها میگن در اون محدوده فردی بسته. و همه چیز اسلام در همون محدوده تنگ و فکر کوچک خودشون میدیدن و تحمل نوآوری در اداره جامعه و در حکومت نداشتن. این هم یک قشر وسیعی که در قشرهای مختلف اینا نمونه داشتن و بودن. این هم برای ما مشکلاتی بود که اخیراً امام در اون پیامی که به روحانیت دادن این مشکل را بازگو کردن و درد دل خودشون را از این قشرهای متحجر که تقدس را و ولایت را ابزاری کردن برای مقابله با ولایت و حکومت اسلام و امام زمان را، ولایت را، عاشورا را، کربلا را، همه اینها را اهرم‌هایی کردن برای کوبیدن حکومت. مثلا خب کربلا و عاشورا مهمترین پیامش حماسه است، قیام است، مقابله با دشمنان اسلامه. این را مبدل میکنن در ذهن خودشون به یک مراسم خیلی خشک و بدور از متن اون آرمانی که امام حسین داشت و همچنین دیگر حقایق و معارف اسلام را، همه در یه محدوده خشک منجمد تهجر آمیخته خلاصه میکردند. این هم از مشکلاتی بوده که کشور ما داشت. ما یکی از مشکلات دیگری که در این چند سال بوده، مسئله نفوذی ها در انقلاب و در نظام کشور ما بوده. آدم هایی که از لیبرال ها و غیر اونها نفوذ کردند و در بسیاری از موارد به ما ضربه زدن. و در کنار این و مشکل دیگه، ساده اندیشی های خیلی از کسانی که در نظام ما بودند که راستی میشه گفت غیر از شخص بسیار پرهوش و با نبوغ فوق العاده غیر از خود امام واقعا کم کسی بود که تحت اون تفکرات قرار نگیره. منتها خب اونایی که صادق بودن پیروی از امام را لحظه ترک نکردن و دنبال روی از مقام بزرگ ولایت و امام و رهبری که نمونه عالی رهبر اسلامی است و در همه سختی ها و فراز ها و نشیب ها بهترین تصمیم را میگیره، اونها خب همراهی کردند و آمدن. منتها خب این مسئله ساده اندیشی مشکلاتی بوده در کشور ما و اون مسائل جنگ و ضعف مدیریت ها همه با همین ارتباط داره دیگه. خب ما اون نکته دیگری که میخواستم اینجا مطرح بکنم اون جریانی است که مربوط به استعفای آیت الله منتظریه. خب این یه جریان تازهی در کشور ما بود و الحمدلله مسئله مهمی هم خب نبود با اون نامه‌ای که خودشون برای حضرت امام نوشتن و عدم آمادگی خودشون رو اعلام کردن و امام هم پذیرفتن، مشکلی نیست. من در این زمینه چند نکته رو میخوام تذکر بدم. ما در با توجه به اون نامه‌هایی که اون نامه‌ای که رد و بدل شد بین آیت الله منتظری و حضرت امام میتونیم چند نکته رو اینجا روش تأکید بکنیم. یه نکته این است که خب از اون چه که از خود نامه و جواب نامه به خوبی استفاده میشد که در هنگام تصمیم مجلس خبرگان این را از خارج هم میدونستیم، خود آقای منتظری آیت الله منتظری ایشون خود ایشون با انتخابش خود ایشون به عنوان قائم مقامی موافق نبوده. خب سختی های اداره یک جامعه بزرگ و اون آمادگی فوق العاده‌ای که برای اداره یک حکومت در مقابل دنیای پر از ظلم و فشارهای دنیایی خب کار مشکلی بوده و خودشون هم آمادگی رو نداشته. امامم با این مسئله خیلی موافق نبوده، منتها بدون این که خب امام نخواستن دخالت در کار مجلس خبرگان بکنن. مجلس خبرگان هم البته در اون شرایط جنگ، اون شرایط رو آدم نباید فراموش بکنه و اون مشکلاتی که اون وقت بود، شرایط جنگی شرایط حساسی بود، این انتخاب رو به عمل آورد. منتها خب بعد وقتی که خود آقای منتظری بارها هم این را میخواستن که کنارگیری بکنن، خب تو این جریان اخیر امام این رو پذیرفت. نکته دیگه که باید واقعا رعایت بشه و موجب اضطراب در جامعه ما نشه اینه که مقام و شخصیت علمی و مجاهدت ها و مقامات علمیشون محفوظ. امام هم در پیامشون به ایشون و در جواب نامه‌ای که به ایشون دادن این را تأکید برش کردن و این نباید موجب نگرانی در جامعه ما باشه و مقام فقهی و علمیشون محفوظه و خودشون هم فرمودن که من در تحت رهبری امام آماده انجام وظیفه و خدمتم. و خب مشکلاتی هم که به اینجا منجر شد و خودشون اینو تشخیص دادن همون دشواری ها و مشکلات رهبری و این نوع مسائل بوده و خب ایشون هم از قبل ها این تصمیم رو داشته، منتها خب خودشون اعلام کردن و جایی هیچ گونه توهم و مشکلی نیست. و نکته‌ای که ما مردم باید اون رو بهش توجه داشته باشیم این است که در نظام اسلامی مصالح نظام و مصالح حکومت بزرگ ما که در مقابل دنیایی پر از ظلم و استکبار ایستاده بر هر چیزی مقدمه، همونجور که خود امام فرمودن، و معیار حرکت مردم ولایته. ما تا زمانی که ولایتمون محفوظ باشه کارمون درسته و امام کسی است که خود شخص آیت الله منتظری و همه کسانی که امروز در مجلس خبرگانند و در هر جا هستند، حتی دشمنان به این معترفند که نبوغ و استعداد و قابلیت‌های فوق العاده امام قابل هیچ گونه انکاری نیست و تا وقتی که ما این را داریم در هیچ مشکلی نداریم. ما باید بدونیم که اون چه که امام کرد کاری بود که هیچ کس تواناییش نداشت. اگر آدم لحظه به لحظه و گام به گام انقلاب را تعقیب بکنه میبینه که اون چرا که او کرد همه در مقابلش میلرزیدن. قدم از قدم کسی نمیتونست برداره، ولی او با کمال شجاعت و قاطعیت و اون نورانیتی که خداییست این گام های بلند را برداشت. ولی کسی اصلا جرأت از همون 15 خرداد 42 بگیرید، تمام اون کسانی که در حوزه بودن، شاگردان ایشون و شخصیت های بزرگ علمی من جمله خود آیت الله منتظری، همه محو در این وجود بودن. اینه که این وجود بزرگ و این رهبر بزرگی که واقعا دنیا را در تحت حیرت قرار داده. شما فکر بکنید آدمی که شخص بزرگی که مثلا 80 چند سال داره مینویسه، چقدر قشنگ مینویسه. یعنی واقعا آدم های جوانی که اهل انشا و ادبیات هن نمیتونن اونجور بنویسن به اون زیبایی. یعنی مرد 80 چند ساله روح روح جوانه، روح روح خداییست و این قوه ربانیست که در پیام و کلام و اندیشه های او میتابه. این بر... ما معیار برای ما تا اونجا که دیدیم امام است و هیچ مسئله ای نباد ارکان جامعه ما رو متزلزل کنه یا توهماتی پیش بیاره یا کسانی حرفهایی بزنن بر خلاف مصالح اسلام و نظام اسلامی. همون آیت الله منتظری که خودشون با پیشنهاد خودشون کناره گیری کردن، خود ایشون شاگرد شیفته شخص امامه. اون افق روحی بزرگ امام، اون قاطعیت، اون شجاعت، اون اندیشه بزرگ، اون تدبیر، اون اداره و اون افکار بلند همه در مقابلش خاضعن و از نظر شرعی هم ملاک و ملاک عمل ما و حجت شرعی ما شخص ایشونه. و اینه که هیچ جای حرفی نباد باشه، کسانی نباد فکر بکنم بگن که او حالا چی بود، چی شد، نمیدونم این دیگه چیه. یه مسئله ساده است و مسئله نظام بر هر چیزی مقدمه. و خود آقای منتظری این را با کمال شهامت نوشتن، ایشون هم قبول کردن و گفتن من در تحت رهبری شما حاضر به انجام هر گونه خدمتی هستم. اینه که واقعا مسئله ای نیست و مردم ما با کمال دلگرمی راه بزرگ انقلاب را و مصالح بزرگ اسلام و انقلاب را بر هر چیزی مقدم بدانن و در این راه استقامت به خرج بدن. و خب مسئله به فرموده امام ساده که با پذیرش ایشون مواجه شد و تصمیم رهبری هم از نظر اطمینان کامل ملت اینو که تصمیم رهبری با خبرگانه، خبرگان مردم، ملت، تعداد زیادی مجتهدین و انسان‌های با تقوا و آگاه هستند که با در مورد رهبری تصمیم می‌گیرن. اینه که ما ملاک عمل ما شخص بسیار عظیم و بزرگوار امام که همه در مقابل او خاضعند و در مورد تصمیم در رهبری هم مجلس خبرگانه و به یاری خدا مجلس خبرگان با مشورت امام و با توجه به افکار و اندیشه های امام در این زمینه تصمیم میگیره. اینه که در این زمینه مسائل حل شده است و مشکلی وجود نداره. و البته گفتم که ضمن همه اینها مقام علمی و فقهی و مجاهدت ایشون هم محفوظه و امام بار دیگه فرمودن که ثمره عمر من هستی شما. اینه که اون رابطه استادی و شاگردی محفوظه و امام با حفظ اون کنارگیری رو قبول کردن و البته نصیحت هم کردن که رهبری نظام اسلامی کار مشکلی است و انسان اگر توجه نداشته باشه و اندکی ساده اندیشی از خود نشون بده، دشمنان اسلام، کسانی که از این نظام ضربه خوردن، اون کسانی که اعتقادی به اسلام ندارن، در قالب‌های ظاهر پسند نفوذ میکنن و ضربه میزنن، این را همه باید متوجه باشن. ضمن این که باید تذکر داد، باید مشکلات را بهش توجه داشت، مدیریت ها را تصحیح کرد و توجه به دردها و مشکلات مردم داشت که اینجاش محفوظه. ضمن این باید خوب دانست که نظام ما یه نظام تنهایی در دنیاست و اونقدر مشکل داره که همین.
السلام علیکم و رحمت الله.